خداوند صاحب عزت و صاحب حکمت. یعنی داشتن روحیه بالا به عنوان یک موهبت الهی میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه. از خدا این روحیه رو طلب میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
نه توصیه مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی. حضرت آیت الله خامنه ای بر پیشرفت بدون حد در اندیشه و کار جهادی و لزوم تبدیل حرکت‌های جهادی به گفتمان عمومی تأکید کردند.
رئیس جمهور: مسیر اقتصادی کشور مثبت و باثبات است. برای تأمین امنیت منطقه نیازی به حضور بیگانگان نیست.
تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تقلب در آثار علمی در دولت. سخنگوی دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی برای نوشت افزار خبر داد.
و آغاز روند درمان دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه در هند. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی: پشتیبانی های مردمی جهانی عامل اصلی در فراهم شدن امکان درمان شیخ زکزاکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه 23 مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
پنج شنبه 10 مرداد 98 جمعی از نمایندگان گروه‌های جهادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بر پیشرفت بدون حد در اندیشه و کار جهادی، لزوم تبدیل حرکت‌های جهادی به گفتمان عمومی و لزوم ثبات قدم در صراط مستقیم تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی یک روز پس از این دیدار صمیمی نیز نکاتی را در قالب پیام به جوانان گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی مرقوم کردند که این پیام امروز در مراسمی با حضور 1500 تن از اعضای گروه‌های جهادی در مصلای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام قرائت شد. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله تعالی. جوانان عزیز گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی، افسون بر چند کلمه‌ای که دیشب حضوراً گفته شد، اولاً کارتان با ارزش است. سپاس امثال من حق آن را ادا نمی‌کند. سپاس خدا نصیبتان باد. شکر الله مسائیکم. ثانیاً کار جهادی به معنی کار برخواسته از ایمان و به کارگیرنده هر چه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است و این دو هیچ یک نقطه پایان ندارد. پس کار جهادی امروز شما میتواند ده ها و صد ها برابر کیفیت و ارتقا و گسترش یابد. ثالثاً ارتقاء فکری و عملی جهادگران که گزارش آن را دادید، آنها را از خدمت رسانی های ابتدایی و یدی غافل و دور نکند. تعمیر دیوار و بام و خانه آن پیرزن روستایی به شما و کارهای بزرگتان برکت و نورانیت می بخشد. رابعاً شعار خدمات رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید. منظومه معرفتی اسلام در این باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بر و تقوا و لزوم نفرساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال اینهاست، در برابر میلیون ها جوان کشور بگذارید. خامساً جهاد خدمت رسانی پیش از سود رساندن به گیرنده خدمت به خود خدمت رسان سود می رساند. دل کندن از بهره های شخصی برای بهره رساندن به دیگران دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا و اراده را قوت می بخشد و فراتر از همه رضای الهی را جلب می کند. این را با قول و عمل خود به کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت رسانی نگذاشتند نشان دهید. سادسن در محیط خدمت رسانی با اخلاق نیکو و عمل مؤمنانه، اجتناب از محرمات، تقید به مستحبات، فضای پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید. سابعاً حتما خود مردم منطقه خدمت رسانی به ویژه جوانان را در کار خدمت رسانی شریک کنید. این نیز خدمتی بزرگ به آنهاست. سامنن به ارتباط گروه‌های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه‌های قادر بر پشتیبانی بپردازید بی آنکه دچار ارتباط‌های اداری مرسوم و دست و پاگیر شوید. تاسن کارهای خود، پیشرفت‌های خود، موقعیت‌های خود، توانایی‌های روزافزون خود را به شکل هنرمندانه به اطلاع همگان برسانید. نشان دهید که جهاد موفق شما که فقط بر گوشه‌ای از ظرفیت‌های انسانی کشور متکی است، چقدر زیبا و شوق‌انگیز است. صلوات و سلام خدا بر روح مطهر حضرت امام ابی جعفر الجواد سلام الله علیه. سید علی خامنه ای، جمعه 30 ذی‌قعده 11 مرداد 1398.
همایش بزرگ گروه‌های جهادی با حضور مسئولان جهادی کشور در مصلای شهر ری برگزار شد. در این همایش سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان گروه‌های جهادی پخش شد. معاون هماهنگ کننده سپاه هم در گرد همایی بزرگ جهادگران گفت باید کار جهادی را جایگزین دیوان سالاری کنیم. گزارش همکارم نقی مختاری.
مصلای حضرت عبدالعظیم حسنی امروز میزبان اجتماع هزار نفری از گروه های جهادی بود، گروه هایی که تلاش مخلصانه برای رفع محرومیت و سازندگی و کمک به بحران های اجتماعی نظیر سیل و زلزله را اولویت اصلی خود می دانند. در این جمع ابتدا سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز 10 مرداد در دیدار با مسئولان گروه های جهادی ایراد شده بود پخش شد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار صمیمی با اشاره به ضرورت ترویج گفتمان جهادی تأکید کردند. با ترویج این گفتمان علاوه بر کیفیت، کمیت گروه‌های جهادی هم افزایش می‌یابد.
می‌توانید شما با ترویج این گفتمان عده خودتون رو افزایش بدید، همچنان که کیفیت خودتون رو زیاد می‌کنید، کمیت خودتون رو هم می‌تونید افزایش بدید. این که یکی از وسایلش همون است که کار تبلیغاتی، تبلیغات درست، تبلیغات هنری. من می‌بینم گاهی اوقات تبلیغاتی کارهای خوبی شده، حالا مثلا فضای همین قلعه گنجی که یکی از دوستان اشاره کردن که بنده هم در جریانش هستم، خب قلعه گنج هم گفته شده اما مردم اصلا نمیدونن که یک کاری در یک گوشه کشور در یک منطقه محروم به وسیله یک جمع با همت انجام گرفته که محرومیت رو از منطقه، تقریبا از یک بخشی از منطقه محرومیت رو ریشه‌کن کرده. این چیز مهمی است، اینو مردم نمیدونن. اگر چنانچه همین معلوم بشه شما ببینید چقدر امید در جوانها به وجود میاره.
رهبر معظم انقلاب با توصیه به مسئولان جهادی برای پرورش روحیه ثبات و عدم لغزش تاکید کردند شما با مجموعه جوان سر و کار دارید که ثبات اعتقادی و عملی آنها لازمه کار جهادی است.
یه نکته مهمی که به نظر من هست مسئله ثبات و عدم لغزشه. من خواهش میکنم به این اهمیت بدید. شما با یه مجموعه جوان دارید کار میکنید، جوان در معرض دو تا آسیبه، یکی آسیب عدم ثبات در راه تغییر فکری، یکی هم آسیب دچار شدن و مبتلا شدن به ابتلاعات بشری. همچنین مجمل و سربستش اینه، مراقب باشید این جوانهای شما از این آسیبها محفوظ بمونن. در صراط مستقیم ثبات لازمه، باید روی ثبات باشه. اینم به نظر من حالا غیر از کار اعتقادی و فکری و اینا که حتما در جای خود لازم هست، یه مقداریش مربوط میشه به کار عملی، یعنی عبادت، توجه، اول وقت نماز خوندن، حتما قرآن خوندن هر روز، در حد امکان پرداختن به مستحبات.
در ادامه این همایش مسئولان جهادی کشور خط و مشی‌های ضروری برای کارهای جهادی را تبیین کردند. سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این همایش تاکید کرد باید الگوی جهادی را جایگزین دیوان سالاری کنیم.
زبان جهاد را بیاریم در دیوان سالاری غلبه بدیم، به جای الگوی کارمند مدیر کل و الگوی کارفرما پیمانکار و ناظر، الگوی مشارکت عمومی مردم در حل مسائل را بتونیم پیاده کنیم. این نیاز به این داره که شاید نهادهای در درون دولت آماده بشه برای این کار و همه دستگاه‌های دولتی قدر این ظرفیت رو بدونن. انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد.
سردار سپهر جانشین هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج هم با اشاره به حضور جهادگران در عرصه جهاد و مبارزه با فقر از مسئولان قوا خواست زمین را برای حضور جهادگران در عرصه های مختلف فراهم کنند.
من به عنوان نماینده بسیجیان و جهادگران و عزیزانی که امروز در اقصا نقاط کشور مشغول خدمت استانی هستند، از همه مسئولان قوا درخواست میکنیم که زمینه خدمت رسانی و جهاد همه جانبه محرومیت زدایی را فراهم کنند. بسیجیان این مملکت آماده خدمت بیشتر هستند.
گروه های جهادی مصداق بارز کار خالصانه است، کاری که چشم داشته مادی در آن وجود ندارد. تجربه نشان داده است کارهای بزرگ با کار جهادی در مدت کوتاه به نتیجه رسیده است. اگر زمینه برای کار جهادی در کشور فراهم شود، شاهد اتفاقات بزرگی در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه سازندگی خواهیم بود.
با حضور سردار سلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، بیش از 4400 طرح در 17 شهر آذربایجان غربی از طریق ویدیو کنفرانس با هدف محرومیت زدایی، کلنگزری و بهره برداری شد.
سفری که با اهدای 500 جهیزه هدیه رهبر معظم انقلاب به زوجهای جوان و نوعروسان مناطق محروم آغاز شد.
همان گونه که در بعد امنیت پیش میریم، با فقر و محرومیت هم مبارزه میکنیم.
دیگر برنامه سردار سلشگر سلامی افتتاح و کلنگزنی بیش از 4400 طرح عمرانی و محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام از طریق ویدیو کنفرانس در 17 شهرستان آذربایجان غربی بود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت تنها راه رشد اقتصادی و حفظ عزت و اقتدار ملی ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان ایران اسلامی است.
پاسداران دریادل ایران اسلامی نه تنها پرچم عزت و اقتدار این مرز و بوم را برافراشته نگاه داشتند، بلکه نهضتی دیگر به نام نهضت خدمت رسانی به مناطق محروم را نیز آغاز کردند. هادی جبار‌دخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
همچنین بیش از 500 طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج امروز در مازندران با حضور سردار سلیمانی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین افتتاح شد. سردار غلامی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج:
امروز سردار سلیمانی ریاست سازمان بسیج مستضعفین در استان مازندران هستند. یکی از برنامه‌هایی که امروز بحث افتتاح مجموعه از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بود که در مجموع امروز 516 طرح مختلف عمرانی و اقتصاد مقاومتی که شامل 366 تا طرح کوچک اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربه‌ای که بحث بسیج سازندگی در ایجاد مشاغل خردخانگی داره و وعده کوچک و همچنین 110 احداث منزل نیازمندان، همچنین اجرای 40 تا پروژه که سرجمشون 516 تا پروژه عمرانی و اقتصاد مقاومتی بود با حضور سردار سلیمانی، استاندار محترم، مسئولین شهرستان و مجموعه بشری جهادی در سطح استان به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور مسیر اقتصادی کشور را در ماه‌های اخیر مثبت و با ثبات ارزیابی کرد و گفت در این مسیر مردم بیشترین کمک را به دولت کردند. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت به برخی مسائل سیاسی روز از جمله حضور کشورهای بیگانه در خلیج فارس به بهانه تأمین امنیت هم اشاره کرد و افسود برای تأمین امنیت این منطقه نیازی به حضور بیگانگان نیست و شعارهایی هم که درباره ائتلاف جدید داده می شود ظاهری و غیر عملی است. همکارم آقای قاسمزاده گزارش می دهد.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه کشورهای منطقه با وحدت، انسجام و گفتگو می توانند امنیت خود را حفظ کنند، ایجاد ائتلاف آمریکایی در خلیج فارس را ظاهری و غیر عملی دانست و گفت:
هر آنچه در این منطقه قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا دارن عمل می‌کنند، هدفی جز تفرقه و اخذ همه خزانه‌های کشورهای اسلامی منطقه چیز دیگری هدف اونها نیست و بی تردید همه شعارهایی که برای اینکه ائتلاف جدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به وجود بیارن، علاوه بر اینکه یک شعار ظاهری است و عملی نخواهد شد، هر مقدار هم بر فرض عملی بشه کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد.
آقای روحانی همچنین طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیستی میخواهد در امنیت منطقه حضور داشته باشد را سخنانی پوچ توصیف کرد و گفت:
اسرائیلی ها همون جایی که هستن بتونن امنیت خودشون رو حفظ کنن، فعلا نمیخواد به جای دیگر، گرچه اونا همیشه هر کجا بودن ناامنی آفریدن و اساسا تو منطقه بزرگ خاورمیانه عامل اصلی تفرقه و اختلاف و جنگ و تروریسم صهیونیست ها هستند، رژیم غاصب اسرائیل هست و بنابراین نباید کسی به دام چنین حرف هایی بیفته که خب پایانش برای همه روشن است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام و کاهش تعهدات کشورمان در این زمینه هم اشاره کرد و گفت: اگر در پایان مهلت 60 روزه دوم حقوق ملت ایران تأمین نشود، حتما مرحله سوم کاهش تعهدات را آغاز خواهیم کرد. رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود با تجلیل از تلاش و ایستادگی مردم در برابر تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: با وجود این همه تحریم‌ها، مسیر اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر روند مثبت و باثباتی پیدا کرده است.
من معتقدم که همه کمک رو مردم انجام دادن. مردم واقعاً با همه تلاش در صحنه آمدن، دارن کمک میکنن و ما امروز در زمینه اقتصادی شرایطمون و شاخصهامون از چند ماه پیش بهتره. هم از لحاظ تورم ماهانه وضع ما بهتره، هم از لحاظ رشد وضع ما بهتره.
هیئت وزیران در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی علمی و یا هنری توسط هر شخص به شخص دیگری جرم محسوب می‌شود. همچنین بر اساس این آیین‌نامه، افرادی که با ارائه پایان‌نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شدند، حتی پس از فراغت از تحصیل مدرک تحصیلی حاصل از تقلب آنان ملغا اثر می‌شود. بعد از جلسه امروز هیئت دولت، برخی اعضای کابینه هم با حضور در حیات پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. اختصاص ارز 4200 تومانی برای نوشت افزار، جدی‌تر شدن مذاکرات با اروپا در قالب برجام و آخرین وضع بازسازی مناطق سیل‌زده از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در گفتگوی خبرنگاران با اعضای کابینه بود. آقای پیافرین گزارش می‌دهد.
مطابق معمول چهارشنبه ها جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدن و به سوالات اونها پاسخ دادن. سخنگوی دولت قبل از وزرا در حیات پاستور حاضر شد و گفت: در پنج ماه نخست سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 69% واردات کالاهای اساسی افزایش داشته.
خوشبختانه بیش از 3 میلیون تن کالا فقط در یکی از بنادرمون داریم و تا تاریخ 15 5 98 69% ما افزایش داشتیم وارداتمون نسبت به دوره قبل خودش. این نشون میده که تخصیص ارزم با سرعت صورت گرفته.
آقای علی ربیعی با بیان اینکه قیمت مصوب ارزی مرغ گرم برای مصرف کننده 12,900 تومان است، از تخصیص ارز 4,200 تومانی برای تامین نوشت افزار ارزان قیمت و ارزی آن در مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود:
ارز 4200 تومانی برای دفتر مشق و همچنین لوازم و تحریر محفوظ بوده. قیمت دفتر مشق حاصل از واردات کاغذ با ارز 4200 تومان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان تعیین خواهد شد و قرار شده که درج قیمت بر روی دفاتر صورت بگیره و اطلاع رسانی بشه.
سخنگوی قوه مجریه از دو مصوبه این جلسه هم خبر داد: یکی ممنوع شدن کشت سیفیجات با آب‌های آلوده در جنوب تهران و دیگری قانونی شدن تردد 1,000 دستگاه کامیون با پلاک منطقه آزاد چابهار تا مرز میلک در سیستان و بلوچستان. آقای ربیعی همچنین از اجرای قطعی طرح رتبه‌بندی معلمان از مهر سخن گفت.
اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هم با 2000 میلیارد تومان از مهر ماه صورت خواهد گرفت، این هم قطعی هست.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نیمه اول شهریور معرفی خواهد شد، از ادامه روند پیگیری سرنوشت توقیف غیرقانونی نفت که شامل نفت ایران توسط انگلیس خبر داد و گفت:
طبیعی هستش که از همون روزی که این اتفاق افتاد وزارت خارجه تلاش گسترده‌ای رو شروع کرده، دادگاهی که اونجا دارن در جبل طارق اونم داره بررسی میکنه. من فکر میکنم روند مثبتی هستش و من امیدوارم هم که نتیجه‌ای باشه که ما دنبالش هستیم.
آقای واعظی با اشاره به جدی‌تر شدن مذاکرات با اروپا از ادامه روند مذاکره ی ایران با فرانسه در قالب برجام سخن گفت.
از یک ماه گذشته مذاکرات با اروپا مذاکرات جدی‌تری شده. هم جلسه‌ای که کمیسیون مشترک برگزار کردن جناب آقای دکتر عراقچی شرکت کردن و هم جلسه‌ای که قول و قرار گذاشتن که در سطح وزرا تشکیل بشه ان شاء الله در آینده تشکیل خواهد شد.
وزیر کشور هم پس از جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در بخش تعمیرات در مناطق سیل زده به مرحله پایانی نزدیک میشویم گفت:
در حوزه تعمیرات داریم تقریبا به مراحل نهایی میرسیم که حدود 110 هزار واحد را شامل میشد و در حوزه ساخت و ساز هم که حدود 30 تا 35 هزار تا هست تقریبا تمام عملیات اجرایی این شروع شده. این را هم قول دادیم که تا آخر سال مشکل ان شاء الله حل بکنیم و نوسازی تمام بشه.
آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در حیات پاسور از ادامه طرح پزشک خانواده خبر داد و گفت:
ما طرح سیستم ارجاع و پزشک خانواده رو بعد از پرونده الکترونیک سلامت شروع کردیم، در چند تا استان پایلوت کردیم و انشالله داریم ادامه میدیم که تا پایان سال بتونیم درصد قابل توجهی از این سیستم ارجاع پزشکی خانواده رو در کشور انشالله اجرایش کنیم.
آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اشاره به تامین کاغذ مورد نیاز کشور درباره اختصاص ارز مورد نیاز برای تامین کاغذ گفت:
از حدود 18000 تنی که مورد تایید قرار گرفته در وزارت فرهنگ، حدود 13000 تن یعنی حدود 13 میلیون دلار مورد تامین قرار گرفته و این موارد تأمین به مرور زمان دیگه وارد بازار کالاهاش میشه، کاغذش میشه.
آقای غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تقلب علمی در جلسه امروز هیئت دولت تصویب شد گفت:
امروز آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تقلب علمی تصویب شد در هیئت دولت و روزهای آینده که ابلاغ بشه کل دانشگاه‌های کشور کارگروه مقابله با تقلب یا کارگروه اخلاق پژوهشی رو تشکیل خواهند داد.
آقای حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه بیش از 142 میلیون جلد در 1000 عنوان کتاب درسی آماده و به انبار استان‌ها ارسال شده است گفت: کتاب‌های درسی تا 15 شهریور چه از طریق کتابفروشا برای متوسطه اول و چه از طریق اینترنت برای متوسطه دوم و ابتدایی توزیع خواهد شد.
مذاکرات سه جانبه وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزرای راه و حمل و نقل روسیه و جمهوری آذربایجان با دستیابی به تفاهماتی مهم در سوچی پایان یافت. آقای اسلامی درباره این نشست مهم گفت:
گفتگوهای خیلی دقیق، فنی و عملیاتی برای توسعه ظرفیت کریدورهای شمال جنوب و شرق و غرب بود. ما امروز راجع به اون شیوه مشترک به خصوص پایش الکترونیک که بار پلوم الکترونیک داشته باشه از مبدأ تا مقصد. و نکته مهمتری که امروز تفاهم کردیم بحث شرکت‌های مشترک است. نکته سومی که بحث شد توسعه ظرفیت بهره برداری از بنادر شمالیمون در دریای خزر است. بحث اتصالات مربوطه به خلیج فارس و دریای سیاه رو که جزء الزامات برنامه توسعه کریدور هست و حمل و نقل هوایی.
روند درمان شیخ ابراهیم زکساکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه در بیمارستان مدانتای هند آغاز شد. پزشکان هنوز از اظهار نظر درباره وضع سلامتی و جسمانی او خودداری می‌کنند و منتظر نتایج آزمایشات هستند. وخامت حال شیخ زکساکی پس از تحمل 44 ماه زندان و محرومیت از خدمات درمانی و همچنین اعتراضات جهانی موجب شد مقامات قضایی نیجریه با خروج از این کشور برای درمان موافقت کنند. این در حالی است که دولت نیجریه حتی در هند هم دست بردار دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه نیست. دختر شیخ زکساکی گفت پدرش همچنان تحت مراقبت نیروهای امنیتی است و آزاد نیست. او همچنین گفت بیماری پدرش به مسمومیت سرب در خون مربوط می شود. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی پشتیبانی‌های مردمی گسترده جهانی از شیخ زکساکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه را عامل بسیار مؤثر در فراهم شدن امکان درمان او دانست. آقای مسعود شجره در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در لندن افسود:
ما از ترکیه گرفته تا هندوستان، پاکستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، همه جای دنیا، تو ژنو همه اومدن فعالیت کردن، تو ایران. و یه مسئله رو این حرکت‌ها نشون میده، خیلی ها در 3 سال خورده یه ما میگن که آقا ساکت باشین، ساکت باشین، سرسار نکنین، دیپلماسی کار خودشو میکنه، اگر سرسار نکنین ایشون آزاد میشه. 3.5 سال این بنده خدا داره میپوسه تو زندان‌ها، ولی الانه که مردم اومدن تو خیابون، الانه که مردم اومدن سر صدا کردن، ما دیدیم چجوری دولت نیجریه مجبور شد که بیاد جلو و این شیخ رو تحویل بیمارستان ها بده که بهش رسیدگی بشه. بنابراین ما متحد شدنمون و وایستادن با حق نشون میده که خداوند برکت میرزه توش و خداوند یه کاری میکنه که به نتیجه برسه. و واقعا این یک مسئله خیلی مهمی که ما نباید بذاریم فراموش کنیم.
سریال بروز نقص فنی در پرواز مقامات آلمانی. نقص فنی در هواپیمای وزیر خارجه آلمان گمانه‌زنی درباره مرموز بودن این اتفاقات را تقویت کرده است. پرواز وزیر امور خارجه آلمان به دلیل نقص فنی هواپیما هایکو ماس را که قصد حضور در نشست شورای امنیت سازمان ملل داشت با تأخیر به نیویورک رساند. به علت تکرار این اتفاقات حالا برای مقامات آلمانی این نقص‌های فنی از حالت استثناء خارج شده است. نگاهی به سابقه این اتفاقات در 1 سال گذشته آنطور که برخی گمانه‌زنی کرده اند از دستکاری عمدی یا موضوعی مرموز حکایت دارد. 8 آذر 1997 صدر اعظم که قصد داشت برای شرکت در اجلاس گروه 20 به بوئنوس آیرس پرواز کند، به دلیل نقص فنی در هواپیمای دولتی مجبور به پرواز با یک هواپیمای عادی شد. 14 مهر پارسال اولاف شولتز وزیر دارایی که برای شرکت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول به کشور مالی سفر کرده بود، به دلیل نقص فنی در هواپیما نتوانست طبق برنامه به کشورش بازگردد. تیر پارسال این اتفاق برای هواپیمای شخصی رئیس جمهور آلمان نیز افتاد و والتر شتاینمایر مجبور شد با تأخیر به روسیه سفید پرواز کند. نقص فنی در پرواز گرت مولر وزیر توسعه آلمان دی 97 در سفر به آفریقا و بهمن و اردیبهشت پارسال در پروازهای هایکو ماس وزیر امور خارجه در سفرهایی به بلغارستان و مالی از دیگر اتفاقات مشابهی است که برای هواپیماهای حامل مقامات آلمانی رخ داده است.
به دنبال سلطه نیروهای تحت حمایت امارات بر عدن در جنوب یمن، این شهر شاهد هرج و مرج و غارت ادارات دولتی، مغازه‌ها و اموال عمومی است. ناامنی‌ها در عدن پس از آن گسترش یافت که نیروهای تحت فرمان منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، با مزدوران وابسته به امارات درگیر شدند.
ای
اعمال نهب وسطو في مدينه عدن
بدنبال سلطه نیروهای تحت حمایت امارات بر عدن این شهر شاهد هرج و مرج و غارت ادارات دولتی مغازه‌ها و اموال عمومی است ناامنی‌ها در عدن پس از آن گسترش یافت که نیروهای تحت فرمان منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن با مزدوران وابسته به امارات درگیر شدند این در حالی است که اوضاع ناامن عدن سبب شده سازمان ملل نیمی از کارمندان خود را در این شهر کاهش دهد
اذا ما تحقق الانفصال في هذه المرحله وتم
تحکیم کنترل نیروهای تحت حمایت امارات بر عدن و حاکم شدن شورای انتقالی بر جنوب یمن و بیرون راندن نیروهای تحت فرمان منصور هادی شکست دیگری برای سعودی ها و ناکامی بزرگی برای کشورهای عرب متجاوز به یمن به شمار می آید
في شأن ميداني أطلقت قوات الجيش ولجان الشعب
در بعد ميداني ارتش و کمیته های مردمی مواضع مزدوران سعودی در